بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدیده شناسی شعر که بر روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 67. 728. هیچ چیزی شبیه او نیست. این کلام خدا در کتابش به راستی رندانه ترین و حیرت آورترین کلامش در معرفی خیش است به انسان. از یک سو هر یک از موجودات عالم را آیه و نشانه ای از خود می دارد، پس بایستی در هر چیزی شباهتی از خدا باشد که نشانی از اوست. یعنی هر چیزی شبیه اوست، ولی این امر را به کلی انکار می کند. و از طرفی دیگر می فرماید که در مخلوقات من نظر و تأمل کنید تا مرا بشناسید و به یاد آورید و به سوی من هدایت شوید. این تناقض آشکار به چه معنایی است؟ 729. از این تناقضات در قرآن کریم کم نیست که مؤمنان را هدایت و کافران را گمراه می سازد و منافقان را رسوا. 730. در سوره توحید هم می فرماید که هیچ چیزی همتای او نیست، و بلکه کل جهان هستی هم همتای او نیست و او نیست. 731. و از طرفی دیگر می فرماید که در زمین هست و در آسمان ها هم هست و در انسان هم هست. ولذا در کل قرآن کریم امر به نظر کردن و تفکر و تأمل کردن در پدیده جهان است تا او را بیاد آوریم، یعنی ذکر. گویی که یک جایی و یک زمانی او را دیده و از یاد برده ایم و در تماشای جهان می توانیم دوباره به یادش آوریم. ولذا قرآن کتاب ذکر است، یعنی کتابی که انسان را به یاد خدا می اندازد. یاد داله بر دیداری است که فراموش گشته است. ولذا کفر همان فراموشی و غفلت و مدهوشی و کوری است، و نماز هم برای به یاد آوردن خداست. و لذا نماز بایستی واقعی دیدار باشد، و این است که محمد صلی الله می فرماید که خدا در قبله نمازگزار به انتظار دیدار است. نماز را برای به یاد آوردن خدا اقامه کنید. قرآن. 732. آیا به راستی کدام یک از نمازگزاران به قصد به یاد آوردن جمال خدا اقامه صلات می کنند؟ این است راز فویلون للمسلین. 733. خدا در هر چیزی هست و نیست، و اصلا خدا هست و نیست. خدا هستی نیستی است، بود نبود. 734. پس آدمی چه خاکی باید بر سر کند تا چیزی را شریک او نسازد؟ جز دیدارش راه نجاتی از شرک نیست، زیرا هر چیزی از او نشانی دارد و او در هر چیزی حضور دارد. 735. بت‌پرستان قدیم هر یک بتی ویژه داشتند و می پرستیدند، ولی عارفان واصل در هر چیزی او را می بینند، ولذا هر چیزی در نظرشان یک بت است و جهان هستی بتکده آنان است. این است که امام سجاد می فرماید که اگر راز برملا کنیم ما را به جرم بت‌پرستی سنگسار می کنند. 736. خود علی علیه السلام از این منظر بزرگترین بت پرست تاریخ است که هر چیزی در نظرش یک بت مطلق است. آیا نه این است؟ 737. ولی علی علیه السلام هیچ چیزی و بلکه کل جهان هستی را شریک و شبیه خدا قرار نمی داد، بلکه عین خدا می دید و جز خدا نمی دید که بخواهد شریکش سازد. این است توحید کامل و واصل و این است که او را مولای موحدان نامیدند. 738 پس بت پرستی داریم تا بت پرستی و مرز بین توحید و شرک وجود ندارد. شرک کامل همان توحید است. مسئله این است که اکثر انسان‌ها به راستی هیچ چیزی را جدن نمی پرستند و بلکه با همه چیز بازی می کنند، حتی با نمازشان که توحیدی ترین اعمال است. 739 انسان اگر به راستی یک چیز، یک بت یا یک فرد دیگری را جدن و با تمام وجودش بپرستد، خدایش را در آن دیدار می کند و موحد می شود. این است که قرآن کریم می فرماید که اگر کسی را دوست داشته باشید، البته خداوند را عاشقید. 740 شرک همان بازیگری بشر است، با عالم و آدمیان و با خیشتن. 741 برجسته ترین ویژگی کافران و مشرکان لهو و لعب است، یعنی بازیگری و بازیچگی. 742 و بیهوده نیست که عصر جدید که عصر اشد ابطال و شرک است، عصر بازیگری به عنوان یک حرفه مقدس است و امروزه همه مردم آرزو دارند که هنرپیشه سینما باشند. و امروزه هنر سینما مترادف با مذهب است و تقدیس می شود و مشرک ترین آدم ها سینما زده ترین آدم هایند. و به راستی که سینما مغز دجالیت دوران است و همه امور این دوران را رهبری می کنند و کارگردانان و هنرپیشگان به مثابه انبیا و اولیای مشرکانند. 743 این است که فقط اولیای خدایند که مردم را دوست می‌دارند، زیرا در مردم خدا را می‌بینند، زیرا جز خدا قابل دوست داشتن نیست، یعنی لا اله الا الله. 744 اصلاً تکنولوژی محصول بازی‌های بشر با طبیعت است. این است که سینما گل سرسبد تکنولوژی است. 745 خداوند نیز می‌فرماید کافران می‌گویند که ما عالمان هستیم. بدانید آنچه را که آنان علم می‌نامند اسباب بازی است که با آن بازی می‌کنند و رسوا و هلاک می‌شوند. این همان علم مشرکانه و بازیگرانه است که در تکنولوژی خود بازیگرانش را بازی می دهد و رسوا و هلاک می سازد. 746 در قرآن کریم می خوانیم که در قیامت به مشرکان گفته می شود که شریکان خود را احضار کنید و بخوانید تا در گناهان و عذاب شما هم شریک باشند، ولی آن شریکان نمی آیند و تبری می جویند از مشارکت با آنان و می گویند که این مشرکین ما را به راستی شریک نگرفته بودند و بلکه بازی می کردند، یعنی ما را بهانه قرار داده بودند و کار خود را می کردند. این عین واقعیت همه مشارکت ها و دعوی های محبت است. این بدان معناست که هیچ کس دیگری را در شرک یاری نمی دهد و هر کس خودش را شریک خدا می سازد و دیگران را فقط در شرش شریک می کند و شریک جرم درست می کند. 747 شریک اول و آخر خداوند خود هر کسی است و این به دلیل جهل آدمی نسبت به خود می باشد. اگر آدمی خود را در همه امیال و اعمالش مظهر اراده حق ببیند و خلیفه او بیابد، شرک و شراکت از میان می رود. 748 پس انسان تا خداوند را در خود نشناسد از شرک رهایی ندارد. براستی به قول علی علیه السلام، هر که خود را شناخت خالص و رستگار شد و از تناقض و جان کندن بین خود و خدا رها شد. زیرا آدمی در تردد و تذبذب بین خود و خدا بالاخره دو شقه می شود و این نفاق است. 749 و نمی خواهید بلکه خداست که می خواهد. قرآن. اگر انسان همین معنا را در خود کشف و تصدیق نماید، نجات یافته است و از قلمرو به جدال و تناقض و هلاکت رهیده است. 750 عارفی تمنای دیدار با پروردگارش را در سر داشت که در رویایی صدای حق را شنید که تو کیستی؟ گفت من بنده توام. باز پرسید که پس من کیستم؟ گفت تو خدای منی. خداوند فرمود تو هنوز غیری و خیش من نیستی، برو هرگاه خیش شدی بیا. 751 تا خود آدمی بی خود نشود، شرک اجتناب ناپذیر است و تحت شعاع نور معرفت نفس است که منهو می گردد و ذکر یا منهو تیغیست که دمادم من را می کشد. ای که اویی و می دانیم که این ذکر اسم اعظم خداست که به علی علیه السلام داده شد. 752 و شاهدیم که همین ذکر یا منهو در فرقه های درویشی یکی از بزرگترین عوامل شرک و نفاق و فساد است، زیرا فاقد هر معنا و معرفتی است و اصلا نمی دانند که چه می گویند. این تبدیل ذکر به ورد است. 753 هرگاه من فردی او شد، توحید رخ نموده است و این تبدیل کبیر حاصل نگاه است، نگاه عرفانی. 754 مبهد شدن وجود یافتن و موجود شدن است. 755 هرگاه که عبودیت در زندگی روزمره تبدیل به هدف و مقصود زندگی شد و کانون اشد لذت و عزت وجود گردید، توحید به معنای وجود محقق شده است و عبادت شکر وجود است که وجود را افزون و مبارک می سازد. عبادت جشن وجود است. عبودیت ابدیت حیات است. 756 عبادت وسیله نیست بلکه غایت است، همانطور که می فرماید نیافریدم مگر اینکه عبادت کنند مرا. تبدیل عبادت به وسیله و ابزار عین تبدیل عشق به فسق است و این اشد شرک هاست که اشد مظالم را پدید می آورد و وای به روزی که عبادت تبدیل به سیاست شود. 757 دنیا بایستی عین دین باشد و نه دین به عنوان تزیین دنیا. التقاط دین و دنیا عین شرک است و همچون آب و روغن هرگز مخلوط نمی شود. 758 دین بایستی چون خون در کالبد دنیا جاری شود و نه همچون زیورآلات به دنیا آویزان. 759 سکولاریزم یعنی جدایی دین از دنیا معلول جبری التقاط و شرک بین دین و دنیاست که به نفاق و شقاق می انجامد و بالاخره از یکدیگر جدا می شود چون آب از روغن. 760 کسی که دروغ میگوید، تهمت ناحق میزند، تجاوز میکند، زور میگوید، فحش میدهد، تحقیر میکند و سپس نماز میخواند، معنایش این است که همه این کارها برای خداست و به حکم اوست و این است ظلم عظیم و شرک با خدا. او اگر نماز نمیخواند قادر به این همه جرم و فساد و ستم نمیشد. 761 تقوای عبادی غایت تقواست که تقیه نامیده میشود و آن پنهان داشتن عبادات است تا سرحد امکان، همانطور که رسول اکرم صلی الله میفرماید خالصانه ترین عبادات نامرئی ترین آن است. 762 در جامعه‌ای که اکثر مردم غیر مؤمنانند و دین را فقط به ارث می‌برند، سکولاریسم یعنی جدایی دین از حکومت عین اخلاص است و در غیر این صورت اشد کفر یعنی نفاق رخ می‌دهد. ارزش دموکراسی لیبرالی در عصر ما از همین بابت است که کفر نفس مردم را برون افکنی نموده و تبدیل به عبرت می سازد که زمینه ی توبه اجتماعی است. یعنی دموکراسی لیبرالی مرحله انتقالی از استبداد سلطنتی به مردم سالاری دینی به معنای حقیقی کلمه است. یعنی حکومت دینی پس از انقلاب ضد استبدادی یک فاجعه است، الا اینکه گذار از دموکراسی لیبرالی را به طور کامل تجربه کرده باشد و جامعه در این گذار پالایش شود و به خود آید و توبه کند، وگرنه استبداد دینی رخ می نماید که مهلک‌ترین و فاسدترین استبداد است. طالبان واضح‌ترین مصداق این حقیقت است. 763 لا اکراه فی الدین سرلوحه ایدئولوژی اسلامی در عرصه حکومت و مدیریت است و تربیت. 764 شرک در معنای عام لغت یعنی گزینش نامربوط و ناهمگون و مصنوعی چیزی در خدمت زندگی و هویت فردی خیشتن بدون هیچ علم و معرفتی در حق آن چیز و طبق کلام قرآن گزینش عالمانه از سایر افراد و اقوام و مکاتب و مذاهب امری برحق و از نشانه های هدایت و رستگاری است. 765 پس واضح است که اگر آدمی خود را نشناسد نمیتواند چیزهای خودی را از غیر بیابد و گزینش عالمانه کند و به خدمت سلامت و رشد خود بگیرد. 766 تقلید و گزینش کورکورانه و بلهوسانه ایجاد شرک و التقاط کردن در نفس است و همین مسئله است که به قول قرآن کریم موجب نجسی نفس مشرک می شود. 767 فقط یک نفس عارف و خلاق که دارای قلبی زنده و فعال است قادر است هر چیزی از جهان بیرون را در خود هضم و جذب و حل و خودی کند و به خدمت رشد و تعالی گیرد، زیرا قلب آدمی کارخانه هضم و جذب و حل غیر در خیش است و اگر قلب آدمی زنده و انقلابی نباشد همه برداشت های آدمی از جهان در درون او رسوب کرده و لاینحل باقی میمانند و غلظت و ثقل و ظلمت ایجاد میکنند، مثل غلظت خون که حاصل مواد نامحلول است غلظت و ثقل روان ایجاد می کند و روح را از سیلان و حرکت و رشد باز می دارد و هلاک می کند. 768 به هر حال جهان بیرون در قلمرو به طبیعت و صنعت و فرهنگ و تبلیغات و معیشت و سیاست و اقتصاد و غیره شبان روز از درهای حواس پنجگانه آدمی بر نفس او وارد می شوند و این ورود در عصر رسانه های ماهواره‌ای و اینترنتی و تلفنی هزار چندان شدیدتر است. فقط یک انسان عارف و قلبی قادر به هضم و جذب و حل و پالایش این یافته هاست و ما بقیه مردم شبان روز در حال سقیل تر شدن و ظلمانی تر شدن و هلاک شدن هستند که این وضع به صورت انواع امراض جدید و جنونها و جنایات خود نمایی می کند و گاه به صورت انقلابات و شورش های اجتماعی بروز می کند. این ابطال عظیم که به صورت خودکشی و خودبراندازی های گوناگون رخ می دهد و به صورت انفجارات فردی و اجتماعی برون افکنی می شود به معنای استفراغ این مواد نامحلول در نفس است که نفس را نجس و مسموم ساخته است. 769 درک اسفل از سافلین همان ادراک پست و ظلمانی نفس است و حاصل عدم درک نورانی یافته‌های بیرونی است که نفس را ثقیل و ساقط نموده و همچون سیاه چاله‌های فضایی محل سقوط و انهدام اجرام است. درک اسفل از سافلین که در قرآن بیانگر موقعیت وجودی منافقان است، حاصل غایت و اشد شرک ها می باشد. 770 آنچه که یافته های بیرونی را در نفس آدمی حل و حلال می سازد نور معرفت است و انسانی که فاقد این کارخانه نوری عرفان در خیشتن است، حتی پاکترین و حلالترین امور را در خود حرام و تباه می سازد و حتی نماز را موجب انحطاط خود می کند. 771 در آخر زمان که عرصه ظهور ثقل زمین است، دیگر رعایت مرزهای حلال و حرام شرعی کارساز و نجات بخش نیست و چه بسا آدم جاهل شریعت را هم در خود تبدیل به شقاوت و زلالت می کند و از خود یک دیو می پرورد. دیو عابد. 772 در اینجاست که آن سخن مشهور رسول اکرم صلی الله را بهتر درک می کنیم که فرمود هر که احکام شریعت را به تمام و کمال رعایت کند ولی تحت ولایت امامی حی نباشد به کفری منافقان از دنیا می رود و روحش تا قیامت از قبر رهایی ندارد و این به معنای ثقل روح است که توان پرواز و عروج از قبر را ندارد. روحی که تبدیل به قطعی از ظلمات و یا قطعی از درک اسفل السافلین و سیاه چاله گشته است. زیرا بی وجود امامی عارف وجود آدمی بی نور و راکد است و قلبش سنگ و مرده که هیچ چیزی را در خود حل نمی کند و این به مانند یبوست روان است. 773 تا هر ماده واری در روان آدمی به یاری نور معرفت عرفانی تبدیل به معنا و حقی توحیدی و الهی نشود، او را مشرک و نجس و مسموم می سازد و در وجودش حل و جذب نمی گردد و اتفاقا دین و شرع و عبادات بیش از سایر امور نیازمند نور معرفت هستند و لذا پست‌ترین آدم‌ها در قرآن منافقان هستند، یعنی دینداران جاهل و خرافی و تقلیدی. 774 هرچه غیر خدا وجود را مشرک و نجس و سیاه و تباه و اسفلی می کند و آنچه که هر چیزی را الهی می کند نور معرفت است. 775 هر آنچه که در خود خودی نشود، یعنی الهی نشود، در انسان امری بیگانه و آریه‌ای میماند و در وجودش شریک میشود و وجودش را تخدیر و مسخ میکند و از خود بیگانه. 776. طبق کلام قرآن کریم، هر چیزی که در انسان موجب یاد خدا نشود فسق و حرام است، و در صورتی چیزی موجب یاد خدا می شود که معرفتی توحیدی در باره آن چیز حاصل شده باشد. این همان بیان وحدت وجود در ذات شریعت و فقه است. 777. در حدیثی از رسول اکرم آمده است که در آخر الزمان همه ارزاق دوزخی و مسموم و حرام می شوند و مؤمنان با یاد خدا شکم خود را سیر می کنند. این خبر حیرت آور در عصر ما کما بیش مصداق یافته است. سیر شدن شکم به واسطه یاد خدا یک حقیقت مطلقاً وحدت وجودی است. بیان دیگر این معنا آن است که آدمی با یاد قضا سیر می شود، منتها قضایی که مستقیماً بی واسطه خلق از نزد خالق دریافت می شود به واسطه نور معرفت. همانطور که یاد خدا در هر امری موجب قنا و قناعت و برکت می شود و این یاد اگر به کمال برسد، آدمی از آن چیز به لحاظ مادی کاملاً بی نیاز می شود. و این به معنای درک حضور خدا در هر چیزی است. روزی خوردن از دست خدا و از نزد خدا که درباره مخلصین در قرآن آمده است به همین معنا می باشد. 778. شرک است که انسان را گرسنه و حریص و قحطی زده می کند، زیرا وجود را استثمار و مسخ می کند و به عدم می کشد. و اخلاص یعنی خلوص وجود و یگانگی آن. 779. این است که برای انسان مخلص خوردن و کار کردن عین عبادت و بلکه خالصانه ترین عبودیت است، زیرا به این عمل نیازی ندارد و فقط از روی وظیفه چنین می کند. 780. شریک گرفتن برای خدا عین شریک گرفتن برای وجود خیش است. مثلا کسی که غیر خدا را رازق و طبیب و حبیب خود می سازد، روز به روز وجودش تحلیل می رود و حریستر و مریضتر و کینه ایتر می شود. 781. خدا کافی است در عرصه عمل، یعنی وجود کافی است و نیازی به غیر ندارد، و این است که خداوند داعیان ایمان را امتحان می کند در انواع نیازها. 782. همانطور که علی علیه السلام مکررن خطاب به مؤمنان فرموده است به دنبال رزق دویدن شرک است، به دنبال عاطفه و محبت دویدن شرک است، به دنبال طبیب و دارو دویدن شرک است. این رزق است که به دنبال انسان می دود و انسان کافی است که سر جایش باشد تا رزقش به او برسد. 783. خداوند در حدیث قدسی می فرماید ای فرزند آدم، آیا پنداشته ای که تو را آفریده ام تا تمام عمرت به دنبال رزق خودت باشی؟ تو را آفریده ام تا فقط مرا بپرستی. 784. کار کردن و تلاش به قصد رزق عین شرک است، ولی کار کردن به عنوان وظیفه عین عبادت است و اخلاص. اولی استهلاک و ذلت است و دومی شکر و لذت. 785. عبودیت پرستش است، یعنی عشق ورزی و عزت و لذت و شوق و برکت و رونق جان است. خداپرستی عین خودپرستی و تعشیق با خیشتن است، عین وجود پرستی است در خیش. قرآن کریم نیز می‌فرماید شکر نمی‌کنید الا خودتان را. و بیهوده نیست که علی علیه السلام می‌فرماید خداوند خود خود شماست، یعنی ذات شما و هستی فی نفسی شماست. این است حقیقت عبودیت خالصانه. و این است که علی علیه السلام خواب با یقین را از نماز با شک و اکراه برتر می داند. 786 کافران خود را نمی پرستند بلکه اشیاء را می پرستند و بلکه حتی اشیاء را هم نمی پرستند بلکه به آن مبتلایند و در اسارت اشیاء و اربابان خود هستند. خودپرستی حقیقی عین خداپرستی است و به عکس. 787 این است که ایثار در حقیقت معنا برای آدمی عین شرک است و اصلا امری کاذب و فریب کارانه است و آدمی حد اکثر ماست ریخته را نظر دیگران می کند. به همین دلیل هرگز انبیا و اولیای الهی دعوی ایثار نکردند و خداوند هم هرگز کسی را امر به ایثار برای دیگران ننموده است و حتی رابطه خالصانه مؤمنان را با خودش یک تجارت خردمندانه می نامد که عین حقیقت است. 788 به همین دلیل همه مدعیان ایثار عاقبت آدمخوار و خونخوار از آب در می آیند و از طرف مقابل خود انتقام می گیرند و بدین گونه شرکشان رسوا و باطل می شود. 789 یکی از لطیفترین و ابلیسی ترین شرک ها در قلم رو به تعشیق و عشق بازی ها جریان دارد که در لباس ایثار قصد تصرف وجود محبوب را دارد و می خواهد از وجود معشوق به عنوان ابزاری در خدمت اهداف و امیال خود بهره گیرد. ولذا اشد ظلم ها در این قلم رو رخ می دهد و اشد ابطال و خیانت و رسوایی. 790 هیچ کس نمی تواند و نمی خواهد دیگری را شریک سرنوشت خود سازد و بلکه حد اکثر دیگری را شریک جرم خود می سازد. اصطلاح شریک سرنوشت یک معنای کاملا مشرکانه و کاذب است. یاری کردن و یاری گرفتن امری دیگر است که فقط مخلصین توانش را دارند. 791 کسی که دیگری را وسیله ای برای سعادت و کامیابی خود می خواهد یک مشرک است و این شرک اساس بتالت و مفاسد زندگی زناشویی است که متاسفانه در عامه خانواده ها جاری است. 792 دختری که شوهر می کند تا شوهرش او را خوشبخت سازد هرگز به کام نمی رسد و با شوهرش به عداوت می رسد. این نگاهی ابزاری به یک انسان است که از جانب مرد هم متقابلا نسبت به زن وجود دارد و این عنصر عمومی شرک در زناشویی است. 793 شرک همان عنصر ابطال و عداوت و خیانت در هر رابطه است. روابطی که بر اساس اشتراکات بنا می شوند محکوم به ابطال هستند. این همان نگاه ابزاری به انسان دیگر است. 794 انسان مؤمن حق ندارد حتی به رزق خود به چشم ابزار محض بنگرد. این است که آن رزقی که موجب یاد خدا نیست فسق شمرده شده است، زیرا یاد خدا در هر چیزی راز جاودانگی آن چیز است و نگاه جاودانه داشتن به همه مخلوقات خدا. این است که ذبح غیر شرعی حیوانات حرام است، زیرا آن حیوان به عنوان موجودی فانی ذبح شده است. 795. انسان مؤمن حتی از خاکی که بر رویش گام می نهد شرمنده است و طلب بخشش می کند و این نگاه وحدت وجودی به جهان و جهانیان است. 796. مقوله شعر که امری برخواسته از رابطه انسان با جهان و جهانیان است، همانطور که ظلم نیز امری برخواسته از رابطه است. 797. همانطور که مثلا ظلمی که در یک جامعه و حاکمیت به حدی غیر قابل تحمل رسید، مردم با اعتصاب به آسانی می توانند حاکمیت ظلم را ساقط سازند، یعنی از طریق قطع رابطه با نظام موجود اساس ظلم را نابود می کنند و این همان انقلاب در معقول ترین شکل آن است که این شرک زدائی از طریق حذف هر شراکتی با حکومت است که آسان ترین و فیزیکی ترین شکل شرک زدائی می باشد. 798. اگر هر انسانی وجود کامل است و از غیر خدا بی نیاز می باشد، پس یک انسان عاقل و بالغ در سن کمالش چه نیازی به ارتباط با دیگران دارد؟ آیا انسان کامل موجودی منزوی و تارک دنیاست؟ اصلا حق رابطه انسان با جهان و جهانیان چیست؟ اگر خدا کافی است، پس رابطه از برای چیست؟ آیا رابطه امری مستحب است؟ 799. به هر حال واقعیت این است که خداوند به واسطه جهان است که انسان را رزق و حیات بخشیده است، پس رابطه اجتناب ناپذیر است. ولی حق این رابطه چیست؟ رابطه خالصانه و توحیدی چگونه رابطه ایست؟ 800. خداوند هرگز توی رابطه نیست، همانطور که من هم نیست. خداوند هوی رابطه است. به میزانی که رابطه شرک زدائی و عرفانی می شود، خداوند شناخته و بلکه دیدار می شود و این وقوع عشق است که منجر به دوستی بین من و تو می گردد و این دوستی به میزانی که بر مبنای هو عمل می کند پایدار و بهشتی می گردد و طرف این رابطه را به سوی تعالی و کمال می برد. زیرا طبق کلام قرآن و تجربه بشری، بهشت و دوزخ دنیا و آخرت از رابطه است و هیچ کس به تنهایی نه به بهشت می رود و نه به دوزخ. انزوا ظرف گندیدگی غرایز است. رابطه های مشرکانه و فاقد معرفت توحیدی به سوی عداوت و دوزخ می رود و رابطه های مؤمنانه و عارفانه هم به سوی بهشت و محبت الهی می رود. و محبتی در رابطه نیست الا این که لااقل یکی از طرفین رابطه در ولایت الهی و عشق حق قرار داشته باشد و هر که طرف رابطه اش را برای خود بخواهد او را شریک وجود یا خدا نموده و وجود خود را به سوی حقارت و عدمیت می کشاند. لذا با طرف رابطه اش به بنبست و عداوت می رسد و هر که طرف رابطه اش را برای خدا بخواهد، یعنی برای خود آن فرد بخواهد، به سوی وجود فی نفسه، یعنی خدا در حرکت است و لذا این رابطه به سوی محبت می رود. در یک رابطه خالصانه و توحیدی هر یک فردی مجرد و باطنن تنها و خودکفاست و در رابطه مشرکانه طرفین به یکدیگر به طرزی بیمارگونه مبتلایند و از هم رهایی ندارند و عذاب روح یکدیگرند. نه با هم قرار دارند و نه از هم راه فرار دارند و بهشت و دوزخ دو وضعیت و کیفیت از رابطه فرد با جهان و آدمیان است، رابطه خدا محور و خود محور. 801. به نظر می رسد که یک زندگی خالصانه و توحیدی تا سرحد محال ناممکن است، ولی چنین نیست، زیرا وجود آدمی مظهر رحمت و محبت مطلقی خداوند است و کافی است که آدمی، اگر خودش قادر به حیاتی توحیدی نیست، اگر کسی را مصداق توحید و اخلاص و حقیقت دید، انکار نکند و بلکه تصدیق نموده و به او نزدیک شود تا تحت شعاع نور توحید وجودش قرار گیرد و این همان مذهب امامیه و تشیع است. 802. اگر نمی توانید خالص و موحد باشید، اخلاص و توحید را انکار نکنید. اگر نمی توانید صادق و مؤمن باشید، صدق و ایمان را تکذیب نکنید و اگر نمی توانید اهل معرفت باشید، معرفت و اهلش را لعنت نکنید. اگر نمی توانید خوب باشید، خوبان را متهم نکنید. اگر نمی توانید آدم باشید، لااقل شرمنده باشید و آنگاه شاهد نزول رحمت خدا باشید. 803. اگر نمی توانید اهل حق باشید، با اهل حق باشید. اگر نمی توانید با اهل حق باشید، دوستدار کسانی باشید که با اهل حق هستند. و اگر نمی توانید آنان را دوست بدارید، لااقل دشمن مدارید تا مشمول رحمت خدا گردید. 804. اگر نمی توانید مشرک نباشید، لااقل شرک خود را انکار نکنید و به درگاه حق شرمنده باشید تا این شرم شرک شما را ذوب کند. 805. آن که شرک خود را می‌بیند دیگر نمی‌تواند مشرک باشد. آن که کفر خود را می‌بیند دیگر نمی‌تواند کافر باشد. آن که جهل خود را می‌بیند دیگر نمی‌تواند جاهل باشد. هیچ رحمت و مغفرت و مذهب و عبادت و هدایتی برتر از معرفت نفس نیست. 806. آنچه را که می فهمید و می بینید تصدیق کنید تا نجات یابید. شریک معرفت خود نشوید بلکه مریدش شوید. 807. شریک هر چیزی که شوی عاقبت به انکارش می رسی، مخصوصا خدا. 808. یا مراد باش یا مرید، شریک مباش. 809. یا امام باش یا مأموم، در غیر این صورت مشرکی. 810. عاقبت هر شراکتی خیانت است. 811. خالص و موحد بودن همان موجود بودن است و موجود بودن متکی به خود بودن به تمام و کمال است. 812. آن را که خدای خود مینامی همان خود برتر توست. این حقیقت را بدان و باور کن تا مشرک نباشی. 813. هیچ چیزی بین دو انسان مشرک نیست و لذا شراکت محکوم به ابطال است. 814. هیچ چیزی بین دو موجود مشابه نیست و لذا منطق قیاس محکوم به ابطال است و همه علوم حاصل از آن نیست. 815. در حدیث نبوی آمده است که بوهای خداوند را ببویید و تعقیب نمایید. در قرآن کریم نیز سخن از رنگ خداست. در حقیقت همه رنگ ها رنگ خداست و همه بوها بوی اوست و همه صداها صدای اوست و همه سوها سوی اوست و همه صور صورت اوست و با این حال هیچ چیزی شبیه او نیست و او هم شبیه هیچ چیزی نیست و این معنای تسبیح و تنزیه و تقدیس است. 816 خود انسان هم چنین است. آیا آدمی صورت و رنگ و دست و پا و مو و چشم و بینی و صدا و لباس خیش است؟ آدمی حتی افکار و احساسات خیش هم نیست. همه اینها از انسان است، ولی انسان اینها نیست و برتر از اینهاست. پس وجود شناسی مستلزم تسبیح و تنزیه و تقدیس است و این امر شامل حال همه موجودات عالم می باشد، زیرا کل عالم تجلی اوست. 817 هرگاه تسبیح و تقدیس وجود کامل شد، جمال وجود رخ می نماید و آن جز جمال خداوند نیست در هر چیزی. 818 رسول اکرم صلی الله می فرماید قرآن ظاهری دارد و باطنی و حدی دارد و مطلعی. در قرآن سخن از آیات الهی یعنی مخلوقات خداست، پس این توصیف قرآن عین وصف عالم وجود و موجودات است، زیرا هر موجودی آیه ای از خداست و آیه ای از قرآن هم هست، زیرا قرآن کتاب وجود و آفرینش است. 819 یعنی هر موجودی ظاهری دارد و باطنی دارد و حدی دارد و مطلعی دارد. ظاهر هر چیزی صورت آن چیز است و باطن هر چیزی صفات آن چیز است و حد هر چیزی عرفان آن چیز است و مطلع هر چیزی هم طلوع و اشراق الهی آن چیز است. 820 صورت اشیاء را همه می‌بینند به میزان قدرت و دقت بینایی، ولی باطن اشیاء را علما می‌یابند و حدش را عرفا می‌یابند و مطلعش را صوفیان و اولیا. 821 باطن و صفات هر چیزی محصول تسبیح و تنزیه ظاهر و صورت آن چیز است. 822 حد هر چیزی یعنی عرفان هر چیزی محصول تسبیح صفات آن چیز است. 823 مطلع و اشراق هر چیزی محصول تسبیح حد آن چیز است. 824 تسبیح و تنزیه همان واقعی شرک زدائی و شباهت زدائی در درجات است و حرکت به سوی احدیت و بیتائی وجود است. 825 تسبیح و تنزیه چیزها همان جریان تزکیه و تطهیر نفس خیشتن است. 826 چون آدمی از صورت و صفات و کمالات خیش فرا رود و منزه گردد، مطلع و اشراق وجود خود را در جهان دیدار می کند که همان مطلع و اشراق جهان است و همان دیدار جمال حق است و این سلسله مراتب شرک زدائی است و تسبیح. 827 جهان حواس بشری جهان مشرکانه است و جهانی است که حواس آدمی آن را به واسطه تشابهات و قیاس در می‌یابد و از این طریق نیازهای دنیویش را برآورده می‌سازد، ولی برای ادراک اخروی و وجودی بایستی ادراک حسی را تسبیح و تنزیه نمود. 828 دریافت‌های حسی انسان به واسطه حواس پنجگانه دریافتی مشرکانه است و لذا جهان محسوس جهانی محکوم به ابطال و نابودی است که در دو مرحله رخ می نماید، یکی با مرگ انسان و دومی با قیامت کبرا. 829. پس واضح است که عقول حسی و قضاوت حسی و اندوخته ها و آرمان های حسی بشر نیز محکوم به ابطال است. 830. برابر این ذخیره اخروی و حیات جاوید انسان فقط حاصل تسبیح و تنزیه است که بخشی از آن در حیات دنیا و به واسطه معرفت حاصل می شود و بخش های دیگری پس از مرگ و قیامت رخ می نماید. 831. خود جهان هستی بلا وقفه مشغول تسبیح است و تغییر و تحولات عالم حاصل این امر می باشد که در قیامت کبرا به تمام و کمال حاصل می آید که جمال واحده پروردگار رخ می نماید. 832. گردش ذرات و کرات و ایام و فصول و دگردیسی احوال و اعمال و صور و مرگ ها و زندگی ها جمله واقعه تسبیح ذاتی جهان است که جهان را به سوی ظهور ذات جهان رهنمون می سازد. 833. به یک لحاظ جهان هستی و همه موجودات عالم مخلوق تسبیح و تقدیس پروردگارند از ذات سبوحی و قدوسی خیش. 834. به لحاظ دیگر کل جهان و موجوداتش مشغول تسبیح و تقدیس وجودند تا در بقای خود استمرار و کمال یابند. 835. تسبیح و تقدیس وجود یعنی منزه ساختن خود از غیر خود تا ظهور جمال وجود مطلقه و فی نفسه. 836. ولذا سیر تسبیح و تقدیس به مانند سیر فناست، زیرا واقعه صورت زدائی و صفت زدائی و معنا زدائی و کمال زدائی است و در غایت این فناست که جمال بقای ذات رخ می نماید و این واقعی لقاء الله و قیامت است. 837. برخی از عارفان در حیات دنیا به کمال تسبیح می رسند و قیامتشان برپا شده و به لقاء الله می رسند که همان دیدار جمال ذات خودشان است و اینان را قطب عالم وجود خوانند که کل جهان و جهانیان این قطب را سجده می کنند و این توصیف امام مبین در قرآن است. 838. برابر این معنایی کلیدی تر و جهان شمول تر و محوری تر از شرک و تسبیح در قلمرو به هستی شناسی و علم و معرفت نیست. 839. پس تسبیح همان واقعی بت‌شکنیست در صورت و معنا. 840. ولی چه بسا خود تسبیح هم تبدیل به یک بت می شود که لطیفترین و ابلیسی ترین بت است، همچون پرستش تسبیح دانه‌دار که در دست و گردن مردمان است و بسیاری از عابدان به جای خدا تسبیح دست خود را می پرستند. 841. به هر حال بت تسبیح دانه‌دار از تاریخی بس کهن در مذاهب جهان برخوردار است و ریشه آن به سرزمین هند میرسد که بزرگترین بتخانه روی زمین است و از آنجا به سایر مذاهب راه یافته است و البته هندوستان مهد نخستین مذهب نیز می باشد که محل حبوط آدم نخستین پیامبر خداست. 842. تسبیح یک واقعه عرفانی و یک انقلاب روحانی در کارگاه خلقت جهان است که در انسان عارف هم فعال است که گاه به واسطه تسبیح دانه‌دار در دست کنترل و مهار می شود و گاهی تسبیح دانه‌دار در دست موجب از خود بیگانگی تسبیح باطنی می شود که متاسفانه اکثراً از نوع دوم است که نوعی بازی می باشد که مصداق تسبیح ضد تسبیح است. 843 هر شیئی می تواند یک بت باشد و حس مالکیت انسان نسبت به اشیاء است که آن اشیاء را بت می سازد و آن بت در وجود آدمی شریک می گردد و وجودش را تسخیر می کند و به قلم رو به عدم می کشاند. 844 بت‌های طبیعی کم ضررتر از بت‌های مصنوعی می باشند. مثلا کسی که اتومبیل یا خانه اش را می پرستد شقی‌تر و حریص‌تر و قحطی زده تر از کسی است که باغ یا احشامش را می پرستد. 845 مفیدترین و عمیق‌ترین بت‌پرستی پرستش یک انسان دیگر است به عنوان معشوق و یا امام، زیرا انسان صاحب روح است و این پرستش موجب تقویت وجود می شود، به خصوص پرستش امام که خود موجودی موحد و منزه از بت و شرک است و لذا امام پرستی منجر به توحید می گردد، زیرا فرد پرستنده از هرچه غیر امام منزه و تسبیح می شود و این از اقتدار توحیدی وجود امام است. 846 همانطور که در قرآن کریم آمده است که اگر یکی دیگری را همچون خدا دوست بدارد خداوند بر او حکم می نماید و این معنای هدایت است در رابطه با پرستش امام. 847 پرستش جنس مخالف نیز بهتر از پرستش هر بت دیگری است، هرچند که عاقبت منجر به ناکامی و فراق می شود، ولی بسیاری از بت‌های جهان در دل عاشق نابود می گردند. 848 بسیاری از عارفان بزرگ پس از ناکامی در عشق جنسی به بیداری عرفانی رسیده و به عشق الهی نائل آمده اند که مقام توحید است. 849 حتی عشق به امام و عارفی زنده نیز در مرحله ای به فراق می انجامد که این فراق حق است و موجب رجعت به ذات می شود تا مرید به واسطه نور عارف به ذات خود رجوع نموده و مقیم در ذات گردد که مقام توحید و هدف از ارادت عرفانی می باشد. 850 وجود امام و عارف واصل در جهان بارزترین مصداق سوره توحید و آیه مورد بحث ماست که لیس کمثله شیئون، چیزی شبیه او نیست و او شبیه کسی نیست، ولذا ارادت و همنشینی با عارف به خودی خود موجب شرک زدائی و تسبیح است. تسبیح به معنای قبار روبی از آینه وجود است، زیرا وجود انسان در این جهان خاک‌آلوده است.